the family.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad mu'ajjil faraja.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت مزار محترم و اساتید گرانقدر، به خصوص جناب آقای دکتر عیازی عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و مدیر محترم گروه قرآن و مطالعات اجتماعی پژوهشکده اسلام تمدنی که زحمت نقد و ارزیابی این کرسی رو تقبل فرمودن. همچنین عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت عزیزانی که بحث ما رو از طریق فضای مجازی دنبال میکنن. کرسی ترویجی امروز ما که توسط جناب آقای دکتر وحید شریفی ارائه میشود، موضوعش عبارت است از مقایسه جامعیت نسبی و رابط کاربری پایگاه‌های اطلاعاتی نشریات منتخب در حوزه علوم انسانی. دوستان مستحضر هستند که بانک‌های اطلاعات علمی مجموعه‌های ساختار یافته‌ای از منابع اطلاعاتی منتشر شده در نشریات و سایر دستاوردهای پژوهشی هستند که هدف اونها سرعت بخشیدن به کاوش‌های علمی و دستیابی آسان به آخرین دستاوردهای پژوهشی است. موضوع بحث جناب آقای دکتر شریفی نیز مقایسه این پایگاه‌های اطلاعاتی نشریات در حوزه علوم انسانی است که از جهت جامعیت انشاءالله مورد بررسی قرار خواهند گرفت. خب بعد از اینکه این مقدمه در خدمت جناب آقای دکتر شریفی هستیم، به مدت 20 دقیقه اگر امارت بفهمن بحثشون رو ارائه کنن، بعد هم در خدمت جناب استاد دکتر عیازی خواهیم بود با صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد آل محمد وعجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت اساتید گرامی جناب آقای دکتر عیازی، جناب آقای دکتر مصباح، مهمانان بزرگواری که در جلسه بزرگ بزرگی در خدمتشون هستیم، اساتید محترمی که در فضای مجازی و مهمانانی که در فضای مجازی در خدمتشون هستیم، تشکر میکنم از فرصتی که به این بحث اختصاص دادم و در جلسه حضور دارم. موضوعی که امروز در خدمت شما هستیم بحث جامعیت نسبی و رابط کاربری پایگاه اطلاعاتی نشریات در حوزه علوم انسانی هست. خب با توجه به تعدد پایگاه‌هایی که امروز به در واقع جمع‌آوری و آرشیو و اطلاع‌رسانی منابع علمی می‌پردازند، یکی از نکات مهم این هست که کاربر این پایگاه‌ها که نوعاً هم محققین هستند، کدام یک از این پایگاه‌ها رو انتخاب بکنن؟ آیا باید برای هر جستجو و هر پژوهش خودشون در تمام این پایگاه‌ها کار پژوهشی انجام بدن، یا اینکه می‌توانن از تعداد پایگاه‌هایی که در یک موضوع کار
اعتراضانی منابع علمی رو انجام میدن انتخاب بکنن. خب در سایر حوزه های علوم یه مقدار این کار راحت تره، یعنی ما پایگاه هایی رو داریم که اختصاصا مثلا مثل پایگاه پاپ مد اطلاعات پزشکی رو دایرکت میکنه و یه مقدار تکلیف میشه که اونجا روشن تره، یا مثلا تو حوزه مهندسی یا علوم پایه مثل ریاضی، فیزیک، شیمی پایگاه هایی هستن که انحصارا به در واقع گردآوری و بازنشر منابع علمی پردازن و یه مقدار کار راحت‌تر. اما در حوزه علوم انسانی به خصوص با توجه به گستره علوم انسانی و تعدد زیرشاخه‌های علوم انسانی خیلی از پایگاه‌ها چه در داخل کشور چه در خارج کشور به در واقع ایندکس مقالات و منابع علمی پردازن. زمانی که این کار پژوهشی رو من انجام دادم هدف خودم این بود که اول یک مقایسه ما پایگاه‌های مطرح داخلی رو داشته باشیم که 4 پایگاه نورمگز مگ ایران اسایدی جهاد دانشگاهی رو 3 پایگاه داخلی رو انتخاب کردیم و با یک پایگاه خارجی که پایگاه جی استور بود مقایسه بکنیم این پایگاه‌ها رو. خب پایگاه داخلی که انتخاب کردیم ملاکمون حداقل فعالیت 10 سال در حوزه علوم انسانی و پوشش حد اکثری موضوعات، همون زمان هم پایگاه هایی بودن افتر پورتال علوم انسانی، حالا به جهت که بعد عرض کنم در این پژوهش نیست، ولی پایگاه هایی بودن که منابعی رو داشتن ولی به کثرت و قدمت این سه پایگاه که انتخاب شد نبودن. ضمن اینکه در بین پایگاه خارجی هم پایگاه جیستور باز به چند دلیل انتخاب شد که یکی از دلایلش دسترسی در واقع آزاد به منابع و پوشش حد اکثری علوم انسانی بود. حالا جیستور سایر علوم رو هم داره اما حوزه علوم انسانی تخصصی تر کار کرده و شاخه‌های بیشتری رو پوشش داده. خب ما در واقع پژوهش دو بخش داشته که جامعیت پایگاه ها، بررسی جامعیت پایگاه ها، کار تعریف جامعیت هم تعداد مدارک مرتبط در یک بازیابی در واقع جستجویی که کاربر انجام میده نسبت به کل مدارکی که در این پایگاه هستش و این تعریف کلی جامعیت هست. جامعیت نسبی رو ما بررسی کردیم که بین چند پایگاه در واقع کار پژوهشی میشه و جامعیت نسبی عبارت از تعداد کل مدارک مرتبط بازیابی شده توسط یک پایگاه به نسبت کل مدارک بازیابی شده توسط کلیه پایگاه ها، این که جامعیت نسبی. ما دو تا بخش رو در این پژوهش داشتیم که جامعیت نسبی که رابط کاربری، از آنجایی که باز بحث رابط کاربری هم یکی از مشکلات اصلی پژوهشگران هست برای استفاده، به عنوان مثال مثلا یک روش رابط کاربری در خیلی از این پایگاه های اطلاعاتی هست که حتی یک فایل پی دی اف رو در اختیار کاربر قرار نمیدن و میگن باید در اپ خود ما اون فایل شما مرور کنی و اینها میتونه مستقیما تأثیر بذاره در استفاده کاربر. لذا این دوتا موضوع جامعیت و رابط کاربری رو با هم بررسی کردیم، استفاده کردیم از پژوهشگرانی که در حوزه علوم انسانی درگیر بودن و تعداد 100 کلید واژه رو ما به این پژوهشگران ارائه کردیم به 3 نفر از محققین هر رشته و 10 کلید واژه‌ای که در هر کدوم از این رشته‌ها تاریخ، علوم اجتماعی و اقتصاد مورد نظر، یعنی اتفاق نظر همه پژوهشگران بود رو انتخاب کردیم. این رشته ها رو هم با توجه به در واقع مشاوره که با نخبگان داشتیم سعی کردیم رشته هایی رو انتخاب بکنیم که بین پایگاه داخلی و خارجی اشتراک داره، یعنی مثلا بحث تاریخ، علوم اجتماعی، اقتصاد که رشته های در واقع مشترک هستن چه در پایگاه خارجی چه در پایگاه داخلی با همین عناوین و با همین اصطلاحات. برای جستجوی اصطلاحات هم باز با اساتید زبان انگلیسی مشورت کردیم که کدام اصطلاح مثلا وقتی ما می‌خوایم تاریخ اجتماعی یا تاریخ علم یا مثلا مشارکت اجتماعی رو جستجو بکنیم در پایگاه داخلی و خارجی در واقع معادل لاتین رو چه کلید واژه‌ای رو انتخاب بکنیم، که این جدولی که الان اینجا هست 10 کلید واژه انتخاب شده در این سرشته و با این 10 کلید واژه ما بحث بازیابی رو در پایگاه‌ها طبق اون فرمولی که خدمت شما عرض کردم انجام دادیم. خب در پایگاه‌هایی که مورد پژوهش ما بود، نورمگز، مگ ایران و اسایدی که مربوط به جهاد دانشگاهی جی استور، تعداد مقاله های بازیابی شده رو اینجا داریم میبینیم که در مثلا نورمکس 5500 تا، در مگیران 6400 تا و اسایدی 1900 تا، عدد در جستور 404000 تاست و یک تفاوت بسیار زیادی داشت. البته این رو باید اشاره بکنم که پایگاه جستور از 1995 تأسیس شده و تقریبا 10 سال قدمتش بیشتر از پایگاه داخلی ما بود. و تعداد مقاله های مرتبط بازیابی شده رو که واسه هم فرمول ما در قرار دادیم، میبینیم که باز تفاوت بسیار معناداری داره پایگاه داخلی با خارجی. در قدم بعدی مقاله های مشترکی که بین مثلا نورمکس و مگیران، بین نورمکس و اسایدی و بین اسایدی و مگیران جستجو شده بود رو در واقع رصد کردیم و درصد همپوشانی اینها رو هم به دست آوردیم. این بخش هم به درد خیلی از محققین میخوره که میخوام ببینن که حالا اگر مثلا در پایگاه اسایدی جستجو کردن، چون 93% با مگیران همپوشانی داره، دیگه چیزی از مگیران رو خیلی از دست نمیدن، به جهت اینکه این دو پایگاه هر دو در واقع توی حوزه علوم انسانی تقریبا یک عناوین خاصی از نشریات رو شامل شدن. اما همپوشانی بین نورمکس و اسایدی بسیار کمه، یعنی زیر 50% و 48% و تقریبا کسی که در نورمکس جستجو میکنه، در اسایدی جستجو میکنه، حتما نیاز هست که به نورمکس هم مراجعه بکنه. میزان جامعیت نسبی اساس همون فرمول برای نورمکس 40%، برای مگیران 46%، اسایدی 12% و جستور 96% محاسبه شد، که ما هدف این بود که این اختلاف هم در واقع حالا تحلیل بشه که چرا این اختلاف وجود داره و حجم پایگاه ها رو در فرمول جامعیت نسبی اگر نگاه بکنیم، تعداد نشریات، تعداد عناوین نشریات نیاز، نه جلد، چون بعضی از این پایگاه آمارهایی میدن بر اساس مثلا تعداد مجلداتی که دارن، همین الان آمارهای میلیونی میدن، ولی اون چیزی که مهمه تعداد عناوین نشریاتی که اینا کاور میکنن. در جستو 13305 عنوان نشریه، در مگیران 1400 تا، نورمکس 1600 تا و اسایدی 721 عنوان نشریه. خب اینجا مشخص شد که در بین پایگاه داخلی جامعیت نسبی بالاتر مربوط به مگیران هست. خب در کل پژوهش جستو بیشترین جامعیت نسبی رو داره، بعد نورمکس و بعد اسایدی، که باز اسایدی هم مرکز جهاد دانشگاهی اختلاف زیادی داره با بقیه، یعنی 12% جامعیت نسبیش. بخش بعدی پژوهش قسمت رابطه کاربری بود که برای بررسی رابطه کاربری معمولا از سیاهای وارسی استفاده میکنن. ما سیاه وارسی براون رو انتخاب کردیم که این سیاه وارسی 4 بخش اصلی داره، مقوله هایی که برای هر پایگاه بررسی میشه: امکانات کلی، خصیصه های جستجو، امکانات در حوزه نمایش، ذخیره و بازیابی و ویژگی های منحصر به فرد. در هر 4 حوزه ما اومدیم پایگاه های مختلف رو بررسی کردیم و بر اساس جدولی که اون سیاه وارسی داره امتیازات رو به پایگاه ها اختصاص دادیم که جمع امتیازات اختصاص یافته 46 در حوزه امکانات کلی. میبینید که مثلا نورمکس و مگیران و اسایدی و جستو جمع از اون جمع 46 عدد 26 15 13 و 39 رو به دست آوردن. باز هم پایگاه داخلی ما اختلاف زیادی دارن با پایگاه جستور، ولی در بین اینها اینجا برخلاف اون جامعیت که مگیران بیشتر بود، نورمکس در حوزه رابطه کاربری امتیاز بیشتری میاره. در مقوله نتایج کلی، نه مقوله های مختلف اینجا برای رابطه کاربری عددش مشخص شده، در بحث نتایج کلی هم جامعیت نسبی رو که قبلا عرض کردم جستور بیشترین جامعیت نسبی رو داشت و رابطه کاربری هم باز جستور 39 از 46 رو گرفته، مگیران رابطه کاربریش امتیازش 15 است، نورمکس 26 و اسایدی 13. ما با اساس این نتایجی که به دست اومده پیشنهاداتی رو هم برای کاربران داشتیم، هم برای مدیران پایگاهی نشریات که باشون در ارتباط بودم و برای اونها ارسال شد و از زمانی که ارسال شد در نورمکس به خصوص تغییرات خوبی حاصل شد. مثلا یک گزینه ای رو من توی پایگاه های مثل جستور دیده بودم که شما میتونستید نتایج جستجو رو دیگه خروجی کتاب شناسی ازش بگیرید، مثلا 1000 تا رکوردی که جستجو شده رو. ما خیلی تلاش کردیم که توی یکی از پایگاه های داخلی اتفاق بیفته و چون هیچ کدوم از اینا همچین گزینه رو ندارن، الان هم ندارن، نورمکس قبول کرد و یه فایل اکسل الان میده، یعنی 1000 تا مقاله رو که نتایج جستجو هست یه فایل اکسل میده، ولی این فایل اکسل هنوز با اون فایلی که جی استور میده خیلی فاصله داره، چون در فایل خروج جی استور کاملا اطلاعات کتابشناسی هست، حتی ناشر و کلید واژه هایی که جدا شده. چیزی که الان داره نور مغز میده فقط میشه برای کارهای آماری ازش استفاده کرد، نمیشه اینو مستقیم توی نرم افزاری ببریم و در واقع فایل جیسون نیست. یعنی پیشنهادات ما در حالا من مختصرش اینجا آوردم، ولی مفصل به دو بخش مدیران و کاربران. برای کاربران هم ما پیشنهاد دادیم که پایگاهی که میشود به اون اتکا کرد برای حوزه علوم انسانی که بیشترین جامعیت رو داشته باشه، پایگاه مگیران هست، علوم انسانی. حالا اگه اینجا علوم اسلامی بود شاید نورمکس مثلا رتبه بیشتری می آورد، یعنی اون کیدواژه های ما و اوضاع بررسی ما تفاوت میکرد. و باز در بحث مقوله های رابطه کاربری ما مفصلا تقریبا نزدیک 11 صفحه من این جزئیات مقوله کاربری به مدیران پایگاه داخلی در قالب یه ایمیل یا یه پیام ارسال کردم که اگر پایگاه مثلا مگیران، اگر پایگاه نورمکس چنین قابلیت هایی داشته باشه چقدر میتونه به کاربر کمک بکنه. و پایگاه SID هم که در هر دو بخش جامعیت نسبی و رابط کاربری کمترین رتبه رو به دست آورد، برای اونها من یک خلاصه گزارش فرستادم و گفتم که بالاخره جهاد دانشگاهی اگر میخواد در حوزه پایگاه اطلاعات نشریات کار قوی رو انجام بده باید این خصیصه های مثلا رابط کاربری اضافه بکنه. و ما متاسفانه در داخل کشور در خیلی از موارد این هماهنگی و یکپارچگی رو نداریم. یکیش بحث مثلا پایان نامه هاست. الان جایی که ما پایان نامه های علوم انسانی رو بخوایم به صورت جامع جستجو بکنیم وجود نداره. ایران داک پایان نامه های دانشگاهی رو تا حدی داره، ولی مثلا پایان نامه های حوزوی سایر نهادهایی که کار پژوهش انجام میدن هیچ جا فهرست نشده. لذا به جهاد دانشگاهی من پیشنهاد دادم، گفتم که اگر شما در حوزه نشریات میبینید رقیب هایی مثل مگیران و نورمکس اینها هستن، حداقل بیاید مثلا سایر مواد اطلاعاتی رو شما بیاید مثلا مستقلا کار بکنید و حداقل در این بخش قوی بشید. تا حالا شنیدم پایگاه SID رایزنی هایی رو انجام داده برای پایان نامه هایی که در غیر از دانشگاه داره کلا دفاع میشه، چه حوزه و چه مثلا جامعه المصطفی الان پایان نامه دفاع میکنه. در مورد پایگاه جیستور هم جامعیت نسبی بالایی داشت و هم در حوزه رابط کاربری در واقع امتیاز خوبی داشت، اما باز هم اینجا یه پیشنهادی ما برای پایگاه جیستور داشتیم که در مقوله جستجو امکان تصحیح خودکار املای کلمات و همچنین بخش سفارش عناوین جدید از سوی کاربر وجود نداشت توی جیستور، که تو اون سیاهه وارسی ما این مقوله هم بود. این یک گزارش کلی از موضوعی که خدمت شما عرض من سعی کردم جناب مصطفی خیلی دستبندی شده و طبق همون زمان.
بسیار خوب، سپاسگزارم از جناب دکتر شریفی بابت توضیح خوبشون. در خدمت جناب استاد جناب دکتر عیازی هستیم و به نظرات ارزشمند حضرت عالی رو بشنویم.
استفاده بفرمایید جناب استاد.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استقیم این نبو خیلی ناس شدن درمانی. خب همده هم عرض سلام دارم خدمت بزرگ محترم، عزیزانی که در فضای مجازی گفتگوهای ما رو میشنون، امیدوارم انشاءالله نتیجه این جلسه بتواند کمک بکنه به تداوم دانش و در واقع افزوده علم برای هر کدام از ما. و جا داره تشکر و تقدیرم از آقای دکتر شریفی داشته باشم که ما ایشون رو به عنوان شخص پرتلاش و شخصی که خستگی و مادرشون خیلی کم
میدید
چی در حوزه فناوری، چی در حوزه دانش، جای تقدیر داره و آرزوی توفیق بیش از پیش برایشون دارم. و اما عرایز من در دو قسمت مطالبی رو در مطرح میکنم و ابتدا باید از محضر جناب ایشان عذرخواهی بکنم، چون ما در موقعیت ناقد نشستیم اینجا.
بله حتما استفاده میکنم.
بنا نیست که از ما حاسن و در واقع کارهای خوبی که توی این انجام شده صحبت بگیم، با فرض این که عزیزان حاضر در جلسه اون فواید آشنا هستن، من اون قسمت هایی که در مقوله نقد قرار میگیره به بحث و گفتگو قرار میدن، حالا حسب امکان زمانی براشون اگه فراهم بود اینها رو توضیح میدن و یا مثلا پاسخی میدن که ما بتونیم استفاده بکنیم. دو قسمت عرایض من، یک بخش اولش معطوفه به اینه که من واقعیتش اینه که آقای دکتر این کار شما رو خیلی در قالب یک کار کرسی ترویجی هم حتی نمیبینم. جهتش اینه که طبق آنچه که در آیین نامه ها و آنچه که در حمایت از کرسی های ترویجی و یا تخصصی اومده، تو بحث ترویجی داره این که باید یک گزارش از یک ایده باشه، گزارش از ایده، حالا اون شرط اون ایده مربوط به خود محققی که انجام داده، یا اینکه نه حتی ممکنه اسمشو ترویجی گذاشتن، ایده از کسی دیگه است ولی میاد اونجا به بحث و بررسی و به هر حال محقق میاد دفاع میکنه از اون ادله‌ش رو میگه، و یا حتی ممکنه کسانی که نقد کردن به بحث بذاره گفتگو بکنه. از کردم کار خوبیه ها، اما یعنی به عنوان یک ابزار پژوهش که پژوهش کرد باید اون میخواد استفاده کنه، بسیار خوبه، مخصوصا بحث جامعیت نسبی، مخصوصا بحث کاربریش و رابط کاربریش که به نظرم باز از اهمیت بیشتری برخوردار هست. نهایتاً آقای دکتر من فکر میکنم کار شما در حد یک کار آمار توصیفی است، و این آمار توصیفی رو عموماً توی این رده، حالا حداقل من نتونستم که در قرار بدم، امیدوارم که اگر شما توضیحات کاملی داشته باشید بدید که بگیم چگونه میتونیم در واقع این رو ربط بدیم به یک کار در واقع در فرمت کرسی ترویجی بخواد باشه. اما در بحث نقطه در واقع بخش دوم عرایض من، اشکالات و یا ایراداتی که مطرح میکنم به حوزه ی روش شما برمیگرده، چون رشته تخصصی من پژوهشگری علوم اجتماعی، از این منظر مطالعه‌ای داشتم و تطبیق دادم با آن آموخته هایم. اولا اینکه شما در این کاری که آمار توصیفی فرضیه گفتید، نطور تو کارهای توصیفی هم با آمار فرضیه داریم دیگه، ولی میخوام اینو عرض کنم حتی اگر در واقع بگیم در اینجا ما نیازمنده به فرضیه هستیم، این فرضیه ما آنچه را که فرار گرفتیم در کارهای پیمایشی عموما منبع تولید فرضیه در مطالعات پیمایشی چارچوب‌های نظری است که در رابطه با موضوع تحقیق میاد و مبتنی بر اون مدل تحلیلی طراحی میشه، و از دل اون مدل تحلیلی متغیرها در واقع در ارتباط با همدیگه قرار داده میشن، و همونطور که در تعریف فرضیه میدونیم و متداول هست و همه با اون واقفیم، بگیم در واقع یک پاسخی احتمالی و فرضیست به از پرسش های تحقیق ما. اولا که ما خب پرسشی به طور جدی ندیدیم که از کردم شما فقط خواستین یک کار تطبیق و مقایسه انجام بدید، اولا پرسش چرایی نیست، پرسش چگونگی نیست، گزارش از وضعیت است. توجه کنید، خب اولا که ما این نیاز به فرضیه نداره، به فرض اگر فرضیه داشته باشه به شما فرضیه چیز کردی به قول معتلبا سلم نامه که ما قبول کردیم فرضیه باید داشته باشه، منبع تولید فرضیه به درستی اینجا نیومده که باید بگیم منبع تولید فرضیات شما کجاست. یه بار ممکنه محقق بگه بر اساس آموخته ها و دانش پیشینی من هست، بر اساس البته اینم بعید نیست چون آقای دکتر شریفی خودشون تو بحث فناوری اطلاعات در این جهت استاد هستن، کارهای در واقع طولانی مدتی انجام دادن، ممکنه اینو بفرماین. اگر چنین چیزی باشد جاش در نگاهش شما خالی بود، و من در توضیحاتی را هم که الان شما زحمت کشیدید بیان فرمودید از دقت کردم بتونم اینو در واقع بیابم نیافتم، لذا امیدوارم که در این جهت رو توجه داشته باشید. دوم این نکته‌ای که من میخوام ازش یاد بکنم اینه که اگر منظور از جامعیت نسبی فراوانی نشریات هر پایگاه باشد، آیا پایگاهی که بیشترین فراوان نشریات را داشته باشد از جامعیت نسبی برخوردار نیست؟ اگر پاسختون مثبت باشه به این در واقع سوال من، باز سوال مطرحی جدیدی مطرح میشه. اگر چنین چیزی باشه، آیا اصولاً یک کار مبرهن، یک کار کاملا آشکار که با یک مثلا در واقع فراوان میدید و بالاخره به دست بیارید، آیا نیاز به یک کار تحقیق علاحده داره؟ مگر اینکه شما بفرمایید من از اینها فراورده هایی را به دست آوردم که این فراورده ها در بحث رابطه کاربری این قابلیت را داره، ولی در جامعیتی که نسبی که شما اینجا مدعی شدین از کردن نگاه کنید، حتی اصطلاحات و واژگانی رو که شما به آریت گرفتین همون اصطلاحات و واژگان آماده توصیفی است. ما میگیم در فراوانی مطلق، فراوانی نسبی، فراوان، یعنی اصلا ادبیات این ادبیاته، لذا این باز خدشه قابلیت داشت وجود داره. نکته بعدی های دکتر، نگاه کنید اصلا تحقیق با چرایی شروع می شود و قدم به قدم اون پاسخ به این چرایی هاست. البته شما در نوشتتون اینو نبود، الان در توضیحاتون من اینو کامل یافتم. اصولا من سوال کردم، یکی از سوالات دلیلتون برای اینکه گفتید انتخاب رشته های علوم انسانی یا علوم اجتماعی چیه؟ چرا از علوم انسانی 3 تا رو گرفتید؟ چرا 5 تا نگرفتید؟ البته در بین فرمایشاتون فرمودید رفتید با برخی از کارشناسا. من میگم تو بحث اعتبار و روایی هر کدوم از اینها باید مستند باشه، یعنی قدم که برمی‌داره تو کار تحقیق گام به گام باید در مقابل این پاسخ به این پرسش باشه چرا این و اون یکی نه. محقق باید پاسخ آماده داشته باشه. حتی اقل در نگاشتی شما چنین چیزی نبود، حتما این توجه التفات داشتید، حتی در فرمایشاتون اشاره کردید. نکته بعدی بحثی اینه که شما در واقع مرز بین علوم انسانی و علوم اجتماعی ها با چه چیزی تفکیک کردید؟ اینها گاهی وقتا هم پوشانی هایی داره، توجه میکنید حالا یه کتابی داره های وبر اونجا اومده این تفکیک ها رو قائل شده، ولی نهایتا یک جاهایی هست که اینها حیطه علوم انسانی و علوم اجتماعی یکی میشه، ساحت معنایی هر کدوم از این در واقع دانش های علوم انسانی و علوم اجتماعی رو شما دقیقا مشخص بکنید. این به نظرم چرایی ها یکی از این چرایی ها رو به جلتر برخی از این چرایی ها رو خواهم گفت. چرا اصولاً آقای دکتر شما 100 کلیک واژه انتخاب کردید؟ من دوست داشتم بگم 200 تا، چرا 50 تا نه؟ عددها معنادار هستند، مخصوصاً برای کارهای آماری، توجه کنید. این به نظر من باید در واقع مشخصه. ملاک‌های انتخاب شما چیه؟ چرا 100 تا؟ چرا 100 تا رو بعد بگفتید که 30 تا رو شما انتخاب بکنید به کارشناسان تا؟ چرا بعد از بین در واقع 10 تاشو انتخاب کردید؟ حتما اینا شما برش باید پاسخ دارید ها. این پاسخ ها باید برای من خواننده اقناع کننده باشد. برای شما این که شنونده هستید باید بدانید چرا این اعداد را انتخاب میکنید. این هم نکته بعدی. اصلا اصولا چرا شما یه روش را انتخاب کردید؟ ما یه بحث به طور جدی تو بحث تحقیق روش داریم که در واقع اگر که این روش با شما انتخاب کردید باید ادلتون رو برای انتخاب روش بگید، بگید چرا این روش نه، و باید براش متقن دلیل بیاد که این کار باید از این روش بشه الا ولا بود. و یک کسی که در واقع متخصص در امر در واقع پژوهشی هست، روشی هست، بیاد روش شما در واقع صحه بذاره. این جاش به نظرم خالی بود در این کار شما. سوال بعدی که من دادم و با جاش در این کار به نظرم خالیه اینه که جامعیت نسبی و رابطه کاربری اصولا چه نسبتی با هم دیگه دارن؟ چرا باید این دوتا در واقع مقوله با هم دیگه مورد ارزیابی قرار بگیرن؟ جامعیت نسبی به نظرم از یه نوع جنسی است که از کنم بیشتر کارش جنبه در حوزه آماده توصیفی است و اما رابطه کاربری نه، هیچ فراتر از اونه. انتخاب این دو مقوله نیازمنده به توضیح داره که البته باز من مطمئنم شما برای این ایده دارید، دلیل دارید و من تا این دلیل رو حداقل من نیافتم چه این چیزی رو باید انتظارم داشتم در توضیحاتتون این رو در حال داشته باشید. یک اشکال روشی دیگه که من اینجا باز مطرح میکنم اصولا استفاده از فرمول پیرسونه که شما در این کار استفاده کردید. ما فرمول پیرسون رو در جایی مجازیم استفاده کنیم که صفر مطلق داشته باشیم، در حالی که شما نوع در واقع مقیاس شما مقیاس ترتیبی اینجاست، یعنی اومدید دیگه علوم و دانش‌ها رو طبقه بندی کردید، گفتید علوم مثلا فرض کنید جامعه شناسی، تاریخ، اقتصاد راجب کنید، اینها نام است، حتی بعضیش حتی مقیاس اسمیه، بعد اومدیم تو بحث کم فراتر از مقیاس اسمی اومدیم به مقیاس ترتیبی رسیدیم. در مقیاس ترتیبی تو رابطه کاربریتون اومدیم گفتیم مثلا فرض کنید این کلید واژه این تعداد بیشتر تکرار شده و نسبتش با اون موارد بازیابی نشده چیست؟ و من استفاده از فرمول پیرسون رو در این در واقع چیز مجاز نمیبینم، مگر توصیحاتی داشته باشید که بتواند در واقع اونها رو تکمیل بکنه. مجموعاً این اشکالات و در واقع موارد مورد نقدی بود که به نظرم جا داره که اگر از کردم چون با توجه به شناختی که از شما دارم پشت در واقع نقدها و اشکالاتی که دارم مطرح میکنم شما ایده‌ای دارید، شاید ظرفیت و محدودیتی که در نگارش مقاله داشتید نتونستید اینها رو در واقع بیان بکنید، در کاری که به چاپ رسیده احتمالا شاید اونها اونجا اومده باشه، یک خلاصه ایشو به ما دادید، منتها ما هستیم و این سند مکتوب شما این در واقع نارسایی ها و کاسفی ها رو داشت یا حداقل به ایضاح بیشتری در این زمینه ما نیازمندیم. مجددا تشکر میکنم از حوصله‌ای که به خرج دادید و به عرایزم استماع کردید. سپاسگزارم، موفق باشید.
بسیار سپاسگزارم از جناب دکتر ایوزی. در خدمت دکتر شریفی هستیم و دیگر خوشحالی دارم از رفت مطالب.
بنده هم تشکر میکنم از دقت نظر و فرصتی که جناب عزیزی به این کار اختصاص دادن با تمام مشغله که دارن. بسیار استفاده کردم از نظراتشون. بخشی از مواردی که فرمودن رو بنده هم قبول دارم، به علت اینکه این کار رو در حد یک مقاله ترویجی کار کرده بودم و البته کار کاملتری انجام شد که سند مکتوبش الان به شما ارائه نشده و یک کار علمی پژوهشی هستش، به خصوص در بخش آمار و کار بخش روش این اصلاحاتی که شما فرمودید بخش اعظمش انجام شد. اما راجع به اینکه تو کرسی یک ایده ای رو باید ارائه بشه یا یک ایده مبادا خود محقق یا ایده از دیگران باشه و تبیین اون ایده باشه، اینا هم بنده قبول دارم، منتها ایده این کار به نظر من و اصلا دلیل انتخاب جامعیت و رابط کاربری، چون در بررسی پایگاه های اطلاعاتی و پایگاه هایی که در تحت وب هستن دو تا خصیصه مهمی که بررسی میکنن همینه، جامعیت اون پایگاه و رابط کاربریش. یعنی من توی پژوهشات تو پیشینه پژوهشم که نمونه های خارجی رو نگاه کردم، تو داخلی که نداشتیم ندیدم مثلا مباحث فنی یه پایگاه رو ارزیابی بکنن. این دو گزینه مهمترین در واقع مشخصات پایگاه ها هست که اگر امتیاز خوبی کسب بکنن. بعد حالا چون پایگاه ما پایگاه اطلاعاتی هست، پایگاه اطلاعاتی هستش رابطه کاربری که برای همه پایگاه ها یک خصیصه اصلی هستش که حالا این یوزر اینترفیس یه پایگاه چه امتیازی میاره. در مورد پایگاه اطلاعاتی جامعیت اهمیت پیدا میکنه، یعنی کاربر اصلا برای چه سراغ یه پایگاه اطلاعاتی میره، میخواد منابع مرتبط رو بازیابی بکنه. ما یکی از فرضیه‌هایی که اینجا داشتیم این که فراوانی تعداد نشریات یک پایگاه لزوماً در واقع مطابق با جامعیت اون پایگاه نیست. یعنی امکان داره یک پایگاهی و ما در آن در بعضی از این پایگاه‌ها داریم بره و مثلا مقالات و مجله‌های مختلف حتی غیر علمی، مثلا فرهنگی، مجله‌های تبلیغی که هیچ مجوز علمی هم نداره رو بیاره و تعداد در واقع موجودی خودش رو زیادتر نشون بده. ولی تو بحث بازیابی و اون نکته مهمی که تو بحث بازیابی بحث ربط هست، وقتی شما نتیجه رو جستجو می‌کنید می‌بینید که اون ربط لازم رو نداره. ایده‌ای که من برای این در واقع کار داشتم این بوده که ما پایگاه نشریات در واقع داخلی رو داشته باشیم که مانند پایگاه مثل جستور از این سطح جامعیت و کیفیت رابط کاربری برخوردار بشه. و هنوز هم بعد از چند سال که حتی پایگاه های ما خب توسعه زیادی پیدا کردن، نمیتونیم بگیم یه پایگاه داخلی داریم که الان مثلا یه فاصله کمی با پایگاه مثل جستور داره. ایده من هنوز هم قابل پیاده سازی هست. یعنی توی نامه‌ای که ما برای نورمگز نوشتیم این بود که شما اگر این خصیصه‌ها رو، یعنی این بخش‌ها رو پیاده سازی بکنید، حتما میتونید به یه چیز شبیه مثلا جستور تبدیل بشید. چرایی و چگونگی این کار، یعنی الان متاسفانه پایگاه‌های اطلاعات علمی نشریات در کشور ما بیشترشون دولتی هستن و در بازه‌های زمانی مختلف اینها فراز و نشیب‌های زیادی داشتن. مثلا به یک باره یه پایگاه رو دیدیم کل محتواش رو پولی کرده و چند وقت بعد کل اینو رایگان دفته قرار داده، یا روش‌های اشتراک خیلی زن. چرایی کار این بوده که بالاخره یک پایگاه اطلاعاتی که می‌خواد محقق به اون مراجعه بکنه و بیشتر این مدارک رو بازیابی بکنه، چگونه باید از یک کیفیتی برخوردار باشه، با چه ویژگی هایی که محقق بتونه به نیاز اطلاعاتیش برسه. این قسمت منبع تولید فرضیات هم توی فهم بودیم بیشتر از تجربه خود من بود که با این پایگاه من تقریبا نزدیک 5 سال کارشناس نظارت محتوای نورمگز بودم و با این پایگاه در ارتباط بودم. شاید در متن مکتوب توی فهم بودیم شما حتما باید این هم درج می شد. در قسمت انتخاب کلید واژه ها و ادله‌ای که ما برای تعداد داشتیم، یک توضیح رو من بدم، البته بخشش ایراد شما رو میپذیرم. ما کلید واژه ها رو اولا که 100 کلید واژه که انتخاب کردیم، سعی کردیم این 100 کلید واژه کلید واژه های کلی باشن. یعنی این کلید واژه ها رو بشه مشترک به عنوان در واقع یک کلید واژه حوزه علوم انسانی توی پایگاه داخلی و خارج جستجو کرد. بعد قدم بعدی، حالا شاید روی این عدد فهمه شما کاملا درسته که باید یک منطقی داشته باشه، شاید چرا 200 تا نباشه چرا 300، اما در قدم بعدی گفتیم که هر پژوهشگر که در واقع این کلید واژه ها رو بهش میدیم رتبه بندی بکنه و اون 10 کلید واژه‌ای که همه مشترکاً انتخاب کرده بودن به عنوان در واقع مورد انتخاب شده، اینا از اون 100 تا 10 تاش رو هم مثلا این تاریخ ادبیات و هر سه نفر گفتن بله این میتونه به عنوان یک کلید واژه عمومی و در حوزه علوم انسانی باشه. چرا این سه تا در واقع علم رو انتخاب کردن؟ تاریخ و علوم اجتماعی و اقتصاد رو. خب ما تو بعضی از علوم انسانی در حتی عناوین اشتراک با مثلا پایگاه خارجی نداریم و اون عناوینش هم تغییر میکنه، ولی در مورد تاریخ دیگه مثلا میتونیم تعداد بیشتر باشه. بعد در کار علم پژوهشی که انجام شد، الان دیگه ما بر اساس روش دلفی اومدیم انتخاب کردیم و اون حتما باید اون قسمت روشیش ارتقا پیدا میکرد که این پیشنهاد شما هم اینجا حتما تأمین شده. و حالا بخشی که من توضیح داشتم براش رو خدمتتون عرض کردم، یک بخشش که حتما در اون کار علم پژوهشی که بعدن شد به روش استاندارد بود و اون عددها حتما باید منطقی پشتش بود. در نهایت هم ایده‌ای که من برای این کار داشتم و به صاحبان نشریات خصوصا ارائه کردم این بود که پایگاه نشریات ما باید از جامعیت و رابط کاربری حداقلی در سطح مثلا الان جستور برخوردار باشه و دوستان باید نسبت به این خصیصه هایی که توی این سیاهی وارسی بوده که میگم ما در جیستور گشتیم در کل اون سیاهی وارسی فقط همین دو گزینه رو نداشت، یعنی تمام اون خصیصه های رابط کاربری رو داشت و فقط همین دو گزینه رو که آره توی این فایل پی دی اف بود که در مقوله جستجو یک مثلا بخش ناقص بود. بازم تشکر میکنم حالا با توضیحات بخشی از موارد شما فهمید.
آقا من یه نکته اجازه بدید بگم هیچ فهمید، یعنی چون فکر بودم کمک میکنه یعنی به تقویت روحیه شما. آقای دکتر فهمیدن من مکاتبه داشتم با برخی از این پایگاه ها و گفتم در واقع نقص و نادرسایی وجود داره. ما واقعش هممون تحقیق انجام میدیم به منظوری که نتیجه گیری داشته باشه و مخصوصا اون قسمت پیشنهاد داد. اینو میگن به عنوان یک کار خیلی خوب و مطلوب که ایشون مثلا مکاتبه داشته، خودش پیگیر بودن و شاید هم اون حس مسئولیت پذیریشون که فهمودن 5 سال به عنوان کارشناس محتوایی پایگاه بودن و اینها، این خیلی به نظر من ارزشمنده که و اینو حتما به عنوان یک پژوهشیتون یک فاکتور اساسی. ما متاسفانه آنچه که اتفاق میفته در حوزه پژوهش ما کار تحقیق انجام میدیم و میذاریم در قفسه های کتاب
پایگانی میشه
و این کار از این جهتش که میشه گفت یه خروجی اینجوری داده با انجای تحقیق داره. هی فهم باشه اگه نگم اینو در باره انشالله موفق میشه.
خب بسیار سپاسگزارم از همه عزیزان دوستانی که حاضر هستن در جلسه و عزیزانی که از طریق فضای مجازی گفتگوی ما رو دنبال کردن، از جناب دکتر عزیزی زحمت کشیدن با نکات ارزشمند خودشون ما رو بهره‌مند کردن و همطور از جناب دکتر شریفی که ارائه بحث فرمودن، از دوستانی که این جلسه رو تشکیل دادن لازم میدونم تشکر بکنم. عزیزانمون در مرکز آخوند خراسان جناب دکتر شاکری و دوستانی که در پژوهشکده اسلام تمدنی پیگیر برگزاری این جلسه بودن. اگر عزیزان فرمایشی دارن استفاده میکنیم و اگر نه که جلسه رو از دوستانی که در فضای مجازی هستن کسی اگه سوالی چیزی داره تا وقتی که دوستان حاضر در جلسه در خدمتتون هستم. دکتر بله دکتر بفهم
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت
علیکم السلام علیکم
السلام علی وزیر عزیز. استفاده کردیم من اگرچه یه بخش دایی از فرمایشات جناب آقای دکتر شریفی رو نشنیدم ولی یه سوال برام پیش آمده بود که این مواردی که مورد مقایسه قرار دادن آیا ما در کشورهای منطقه به غیر از ایران هم داریم؟ کسایی که یا کشورهایی که پلتفرم خصوصی برای خودشون داشته باشن مثل مکس ما یا ایران و ایناها، یا اینکه نه فقط ما در منطقه هستیم که اینجوری اون از هم پلتفرم‌های جهانی استفاده میکنن. خیلی ممنون میشم.
بفهم دایی دکتر.
در کشورهای منطقه عربستان یک پایگاهی رو داره و بیشتر موارد اون پایگاه عربستان اگر اشتباه نکنم سخت هستش که نشریات رو ایندکس میکنه، ولی بیشتر مواردی که در کشورهای منطقه هستن پایگاه های کتابخانه ها هستن. یعنی مثلا کتابخانه هایی که مطرح هستن، کتابخانه های بزرگی هستن، اونا سایت دارن و نشریات رو یا سایر منابع رو ایندکس میکنن. مثل کشور ما که مثلا یه پایگاهی باشه نورمکز یا مثلا مگیران که هیچ کتابخانه‌ای نداره و یه مؤسسه ایه خیلی کمه. من فقط در عربستان و ترکیه دو مورد رو سراغ دارم و ترکیه هم منابع خودشون رو بیشتر باز تو حوزه نسخ خطی خیلی فعالن. تو حوزه نشریات اکثر کشورهای منطقه از پایگاه جهانی استفاده میکنن. حالا باز اگر دوستان اطلاعات دیگه دارن، چون من یک پژوهش رو روی تولیدات نرم افزاری علوم انسانی آسیا انجام دادم، دو تا شرکت در بغیر از ایران، دو تا شرکت حرف هست، یک شرکت از سخت که در کشورهای عربی هستن، یکی در ترکیه هستش، ولی اونها هم بعد از اینکه این پایگاه های جهان شمول مثل جیستور و کویستیا و آکسفورد و امرالد و پابمد و اینها اومدن، یعنی فهم میکنن که نجیب رسیدن که کار اونا هر چقدر هم باشه به این پایگاه ها نمیرسه.
بسیار خوب.
من تونم سوال سآل دیگری برای من پیش میاد این آقای دکتر شریفی.
بله.
مقایسه بین مثلا یک در واقع پایگاه منطقه‌ای که مثلا نورمکس باشه،
بله،
یا مگیران با یک پایگاه جهانی مثل جیسکو، آیا به نظر تو مقایسه صحیحی هست؟ یا به من چه محصه بسید؟ چون در مقایسه های مقدار باید برابری هم حدودن باشه که در واقع نمیشه مثلا فرض کنید پشتی مثلا یه نفر وزن 60 کیلو با یکی مثلا وزن 120 کیلو مقایسه بشه. این رو وزن‌دهی در واقع به کار اگر در نظر گرفته بشه، من فکر میکنم امتیازات پایگاه نور یا منیران در نوع خودشون خیلی حائز اهمیتن و بالا باشه، ولی من این کنار مثلا یک مجموعه جهانی مثل جیسکور قرار میگیره کوچک تلقیم میشه. برای این چه راهکاری داریم؟
بله، ما در ادامه این کار با توجه به همین نکته که شما فرمودید، اصلا کلمه مقایسه رو از عنوان کار برداشتیم و تبدیل کردیم به بررسی، چون طبیعتا این شبه هستش که خب اینجا ظرف قیاس یکی نیست، یه پایگاهی مثلا با این حجم، اینو تبدیل کردیم به بررسی و هدفمون از بررسی در واقع نمایان کردن به خصوص در بخش رابط کاربری فاصله پایگاه‌های داخلی با یک پایگاه خارجی. یعنی این اگر مشخص بشه، خب پایگاه داخلی ما تو این حوزه میتونن، حالا شاید پایگاه داخلی ما هیچ وقت نتونن از 160 کشور جهان مثلا مقالات رو ایندکس کنن و اصلا همچین امکانی وجود نداشته باشه، اما در حوزه رابط کاربری وقتی فاصله خودشون رو ببینن اینجا قابل ارتقا هست این رابط کاربریه. یعنی ما میتوانیم یک پایگاهی با رابط کاربری مثلا با کیفیت جیستور داشته باشیم، گرچه که منابعش منابع فقط مثلا منطقه یا داخل کشور خودمون باشه. لذا پیشنهاد شما یا نکته شما کاملا درسته، ما بعد اینو تبدیلش کردیم به بررسی پایگاه‌های منتخب و دیگر کلمه مقایسه رو برداشتیم، چون همین ایراد رو که از اساتید هم به بنده گرفتن که خب اون پایگاه الان بدون هیچ تحریم و هیچ تهدید و هیچ محدودیتی با 160 کشور جهان در ارتباط، شما در ایران و در مثلا پایگاه نورمکس که همچین امکانی وجود نداره.
توی اطلاعیه دکتر شریفی هم واژه مقایسه اومده، من فکر می‌کنم دکتر بیشتر ناظر به اطلاعیه جلسه فهمیدن. جناب دکتر زیدی سپاسگزارم، اگر مطلبی دارید بازم در خدمتتون هستیم، وگرنه که من از سایر دوستان
من این سوال در شالوده شکرنانه هم به ذهنم میرسه.
بله بله.
اگر پایگاه‌هایی مثلا مثل جی اس و اینا هستن که اونها کار رو دارن انجام میدن، از جمله آثار کشور ما رو هم ایندکس میکنن، چه نیازی هستش که ما بریم به سمت پایگاه‌های بومی؟ آیا این مثلا اسراف در سازمان نفرات و بودجه و هزینه ها نیست؟
ببینید چند تا مشکل وجود داره. یک مشکل اصلیش اینی که اونا اولا تمام نشریات ما رو ایندکس نمی کنن، حالا به دلایل مختلف. دوم این که در حوزه ارائه خدمات باز اون خدماتی که ما میخواییم به ما نمیدن. یعنی مثلا الان دانشگاه های ما با یک اکانت واسطهی به نام گیگالیب به برخی از این پایگاه دسترسی دارن و دیگه برای بقیه مثلا این محدوده، بهش دسترسی ندارن. و خیلی از اینا وقتی که ما میریم سابمیت انجام بدیم، به محضی که لوکیشن رو ایران میزنیم، امکان سابمیت به صورت یوزر فری وجود نداره اصلا. یعنی اگر که در داخل کشور هم این کار انجام نشه و بگیم خب حالا مثلا جیستور هست، کوستیو از آکسفورد هست و پایگاه این چینی هستن، اونا انجام بدن، شاید ما دیگه از یک جستجوی منابع داخلی خودمون هم محروم بشیم. با توجه به سیاست ها بیشتر، یعنی اگر که این مشکلات در واقع سیاسی وجود نداشته باشه، به نظر من شاید مثل گوگل دیگه، شما یه جستجو در گوگل انجام بدید یا یه موتور جستجو داخلی. ولی این سیاست هایی که متفاوت هست و در برهه‌های مختلف زمانی تغییر میکنه، امکان داره مثلا 10 سال ما از یک پایگاه محروم بشیم، که هستن الان پایگاه هایی که اصلا در حوزه مثلا هوش مصنوعی به همه کشورهای دنیا، حتی افغانستان، هندوستان، پاکستان، عراق سرویس میدن، ولی رو لوکیشن ایران سرویساشون محدودیت داره. این مشکل وجود داره و اگه این مشکل نبود سوال شالود شکرانه شما تقریبا میشه گفت درسته، ولی این مشکل فقط وجود داره.
آی دکتر صدای من دارد؟ آی دکتر
خیلی ممنون، تشکر میکنم احمد زحمات حضرت عالی جان،
سلامت باشید،
امیرای خوبی که جناب دکتر شریفی داشتن و نکات نقادانه عالمانه که جناب آقای دکتر عیاضی داشتن با من استفاده کردیم، خیلی ممنون.
سلامت باشید. منم سپاسگزارم از دوستان جناب مکان مزاران حضرت عالی نکته داشتید، فقط ربط این که استفاده میکنیم حالا تاقید حضرت عالی مطلبتون آماده میکنید، من این نکته را عرض بکنم که خوشبختان جناب جلوداریان در جلسه حضور ندارن و یعنی احتمالاً تذکر میداده که آقای دکتر جریفی معادل های فارسی رو برای
بسیار اسلام قد هستن حتی تو مجلسیشون هم خب بعضیش معادل فارسی نداره
بس در خدمتتون نیست،
باعث اختلال در تکلم میشه.
آره اون هم
هست.
معنا رو اون وقت مختل کنه. بسید لحمتون هست اینجا رو میمکنه.
آره شما، من یک سوال فقط، این که فرمایید رابط کاربری، من یه سرچی میکنم توی فرض کنید که سیستم های ایرانی به زبان فارسی. میتوانم، یعنی الان این تکنولوژی درشون فعال شده که سرچ رو به طور هوشمند،
حالا خاموش بود
الان روشنش داره،
این سرچ رو به صورت هوشمند تبدیل به زبان های مختلف بکنن، همون کلید واژه رو، و در واقع یه سرچ واحد انجام بدن، این امکان هست؟
پایگاهی داخلی؟ پایگاهی. نه این امکان رو نداره.
این رو توجه دادید بهشون؟ یعنی این یکی از چیزهاییست که میتواند بسیار اون چیه نسبی فرمودن اصطلاحش؟
جامعیت نسبی.
جامعیت نسبی رو بالا ببرد.
بله.
ببینید ما یک سری اطلاعاتی داریم در این پایگاه که با سرچ فارسی به اونها دسترسی پیدا نمی کنیم. حتما باید لاتین بزنیم. ولی اگر بتوانیم طی یک سرچ این کار رو انجام بدیم، طبیعتاً نتایج بیشتری خواهیم داشت. این در برخی از پایگاه‌های خارجی وجود داره، نمیدونم در جسور هست یا نه، ولی در برخی از پایگاه‌های خارجی شما اگر اسپانیولی مثلا بزنید جواب‌های فرانسه، نمیدونم انگلیسی، ایتالیایی بزنید،
معادل اون رو بله الان
سرچ می‌کنه به صورت هوشمند و حد اکثری به شما پاسخ میده.
بله این پیشنهاد خیلی خوبه. الان یک پایگاه هستش به نام سمانتیک سرچ که این دقیقاً جستجوی معنایی انجام میده و اصلا کاری به زبان نداره. مثلا حتی موارد شاذی که مربوط به مثلا کشور خود ماست، من سرچ کردم، میاد و معادل مثلا لاتینش، فرانسهش، عربیش، حتی مثلا من همین بحث تولید اجتماعی رو حالا با کلید واژه مثلا سوشیال مانیفکتچرینگ این طور سرچ می‌کردم، معادل عربیش رو الان تو ایمیل من می‌فرسته، میگه یه مقاله هست که این تولید اجتماعیه و این پایگاه مبتنی منتها بر هوش مصنوعیه، یعنی کاملا داره این ترجمه معنایی رو بر اساس هوش مصنوعی انجام میده، ولی پیشنهاد خیلی خوبیه.
سهولت قابل
رایج. بله.
شما کلید واژه های فارسی رو براش در زبان های مختلف هر چیزی که تعریف شده اینها رو به هم مرتبط میکنی، کار خاصی.
البته چرا نه، جایی که ترکیب میشه دو تا کلید واژه
اون دیاره. بله. به صورت معنایی بشه، ولی لفظ رو بله. میشه در واقع ترجمه.
بله یه لفظ.
نکته دیگه این که فرض کنید ما کل دیتای مثلا جیسون رو الان به همراه متا دیتای کتابشناسانش داریم و همه رو بریزیم توی نور، باز هم این نمیشه جیسون.
بله.
چرا؟ چون همون رابطه کاربریه و اون تفکراتی که پشت این سایت هست بسیار قویه، اونها رو به لحاظ فنی که میشه گرفت ازشون، یعنی میشه اونها رو بررسی کرد که آیا اونها چه میکنند که اینقدر اقبال هست، اینقدر کاربرها راضی هستن از نتایج نهایی، و الا صرف دیتای زیاد و محتوای زیاد این به نظرم مزیت خاصی نیست، کاملا قابل انتقال هستن.
اون قابلیت ریکال یا هم بازیابی رو بهش یک در واقع دانش فنی میگن، یعنی فقط بازیابی لفظی دیگه نیست بس. که الان این پایگاه داخلی خب خیلی فاصله دارن با اون قابلیت.
این آقای مکارم ببخشید چون آقای دکتر ضعیفی هم فهمیدن جسارت من این نکته رو عرض بکنم، برعکسش هم هست، یعنی به هر حال جسور یا سایر پایگاه خارجی اون نگاه هایی که ما در بحث های پژوهش های علوم اسلامی داریم، علوم انسانی و علوم اسلامی داریم، اونها ندارن. بعضن ما این مشکل رو تو بحث هوش مصنوعی که در خدمت خدای دکتر شریفی بودیم اونجا هم به نوعی اشاره کرد حضرت عالی که مثلا در بعضی از موضوعات که ما در موضوعات علوم اسلامی پژوهش‌های خیلی گسترده‌ای داریم. عنوان میدیم به هوش مصنوعی چیزی نداره به ما بده. مفاهیم براش حالا شناخته شده نیست. اون دیتاها رو نداره یا اصلا به عبارتی اون در حال اون خط‌کشی‌هایی که بین ما و اونها هستش، حالا هرچی که خود اونها انجام دادن، هرچی که ما در صرف ما هستش، عملا به یک نقاط مشترکی یا به عبارت یک پروتکل مشترکی نرسیدیم ما که بر اساس اون به طور یکسان یک تعامل در حقیقت آزاد باشه در دستیابی به اطلاعات پژوهشی. این مشکل هم هست. لذا من فکر میکنم، حالا من تلمیز باز عرض میکنم اینجا، آقای دکتر شریفی بفرمایید سوال اساتید استفاده میکنیم، که در هر صورت ما در داخل کشور خودمون، فضای داخلی خودمون، یک دو بین کشورهای اسلامی ما نیازمند یک سری پایگاه‌های اطلاعاتی هستیم که در حقیقت بومی خود ما هستش. یعنی باید بشینیم فکر بکنیم، اندیشمندان فکر کنن، از نظر فنی پژوهشگرا فکر بکنن، اساتید نظر بدن که چه چارچوب هایی باید داشته باشیم مطابق با فرهنگ خودمون و بر اساس اون در حقیقت پژوهش ها رو ارائه بکنن. نمیدونم اگر دکتر
یه اضافه بفرمایید شما، این که معیارها و موازین سنجش علمی پژوهشی بودن یک مقاله یا یک کتاب یا یک تعریف متفاوته در عموم اسلامی خصوصا. ولی ما رفتیم زیر دیگیت اونها
دقیقا.
و معیارهای اونها رو میخوام پیاده بکنیم. لذا بسیاری از مقالات ما ارزش و نفاست ذاتی خیلی بالا دارن، اما چون تو معیارهای علمی پژوهشی متعارف نیستن، در نتایجی که حاصل میشه میگیم خب 50% که علمی پژوهشی نیست و حالا خیلی بالاتر از علمی پژوهشی ممکنه باشه. این هم یه مشکلی است که در واقع یک معیار ثابت و واحد جهانی نداریم و نمیتوانیم داشته باشیم، چون ملاک‌های سنجش متفاوته در علوم مختلف،
مثل حقوق بشری که به هر حال اونا اصلا ما رو هیچ جا قبول ندارن، ما اصلا قبول نداریم.
این هم در ادامه در واقع تایید فرمایش شما هست.
حالا یه خروجی من با سوال میکنم آقای دکتر شریفی، اگر اطلاع دارم بفهمن، متولی داستان من نمیدونم اون دکتر کیه تو کشور خودمون، خود مقام معظم رهبری هم اتفاقا بر همین نکته که جناب کنه فرمودن درباره مقالات علمی پژوهشی در خارج از کشور در حقیقت منتشر میشه و خیلی بعضا پژوهشگر ما سردست میشکنن که اونجا چاپ بکنن که امتیاز اینجا در حقیقت، چون مجموعه داخلی ما بر اون امتیاز قائل هستن و ایشون خب نسبت به نقد جدی داشتن که چرا اینجور باید باشه. خب یه قسمتش همین مطالبی که الان اشاره شد، واقعا تفاوتی که ما با اونها داریم، این بالاخره کجا باید این داستانه به یک شکلی بهش پرداخته بشه و در حقیقت ما برای خودمون فکر برداریم. آقای شریفی،
ما تو مباحث فناوری اطلاعات متاسفانه خیلی از بخش‌هاش متولی واحدی نداریم، یعنی همه احساس تکلیف و دغدغه دارن ولی هیچ جام نیست که بگیم اینجا مثلا متولی بوده. حتی گفتم در حوزه پایان نامه ها که یکی از مباحث مهم در کشور ما هست، الان ایرانداک بخشی از پایان نامه کشور رو داره و پایان نامه های حوزوی خیلیش فقط تو مدرسه فیضیه قم قابل دسترسه متاسفانه و شما حتی چکیده پایان نامه در اختیارت نیست. دو دوستان قم ما جلسه داشتیم، مرکز اتحاد مدارک اسلامی، دفتر تبلیغات، تلاش های بسیاری کردن، نهایتاً تونستن متادیت های پایان‌نامه های حوزوی رو بخشش رو بگیرن. لذا متولی واحدی نداره و افرادی هم که ورود پیدا کردن مثلا نورمگز روزهای ابتدایی سال 81-82 اصلا کسی نورمگز رو به عنوان مرجع مثلا مقالات و منابع علمی کشور نمیشناخت و وقتی میرفتن دوستان ما که منابع رو بگیرن اون نشریات مدن آقا نورمگز یعنی چی، ما مثلا یه جایی از وزارت علوم باشه مثلا بهش میدیم. الان نورمگز واقعا در حوزه علوم اسلامی عرض میکنم، به خصوص نشریات گذشته نگر، نشریات تخصصی علوم اسلامی رقیب در ایران نداره و به این طریق که چون منابع بیشتری داره حالا بقیه میگن ما هم تو نورمگز باشیم، مرجعیت پیدا کرده، وگرنه باز هم تکلیف بقولان مولوی برش نبوده که این کار رو شما در کشور انجام بده. ولی پیشنهاد شما یک، من اعتقاد دارم تو مقالات، تو کتاب ها، حتی تو پایان نامه یک جایی باید باشه که متولی این کار باشه.
بسیار خوب. جناب دکتر تمیش ندارشون عزیزان دیگه بفرمایید نسیم
بفرمایید داخلی تعامل هم
خاموش کردن تون آیه دکتر نصرانی لطف کنید
سوال هم اینه که پایگاه داخلی تعامل هم دارن مثلا با پایگاه خارجی خدمات
نه متاسفانه کلا اصلا اینا سیستم
هاش
آره اینا سیستم دقیقا لازم فنی هم سی ام اس ندارن که این سی ام اس بتونه مستقیما با اونا ارتباط سی ام اس مثلا سیستم مدیریت محتوا توضیح فارسی هم بگم سیستم مدیریت محتوایی ندارن که بتونه با اونا آره اونم آره اون تو ترجمه و بتونه ارتباط بگیره در پایگاه خارجی این هست یعنی مثلا به راحتی میان تازه هاشون رو کاربراشون رو و منابعشون رو به اشتراک میذارن از این اشتراک ها ایجاد دانش میکنن گرافای دانش میدن ولی توی داخلی ها هیچ ارتباطی ندارن
بسیار با خودشون هم ارتباط
ندارن با خودشون
نه با مثلا با خارجی ارتباط ندارن خودشون هم نمیتونن دیتا ها رو مستقیم هم ارتباط بدن کامل
خیلی ممنون شما
بسیار خوب از همه عزیزان سپاسگزارم مجددا تشکر میکنم امیدوارم که بحث خوبی رو تونسته باشیم ارائه بکنیم در این ساعت و این روز جلسه خودمون رو با صلوات بر محمد و آل محمد ختم می‌کنیم.